أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم و رحمت الله. من دوستان، چون اگر با این نرم افزار ادوب کانکت وارد بشیم، سوالات شما رو من نمیتونم بخونم، حروف مفرقه میشن از هم. وقتی که با مرورگر میایم به صورت گست وارد میشیم، باید حتما آموزش به ما میکروفون بده. ازا این تأخیر مال همین قصه است، مال عدم هماهنگی. عرض کنم به محضر شما، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد علی آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض کنم به محضر شما، رسیدیم به این قسمت که آقای آخوند علی الله مقامه در مورد استعمال لفظ و اراده شخص لفظ صحبت کردن، دو اشکال رو از فصول بیان کردن. حالا جواب آقای آخوند به دو اشکال. دوستان عنایت بفرمایید، ما یک بار اول دوباره یه تحلیل محل نزاع با هم داشته باشیم. میگیم زیدون لفظه، این وقتی که مرادمون از اینکه زید لفظ خود همین زیدی باشه که در جمله به کار رفته، میگیم زیدون لفظون، منظور خود زید هست. آقای فصول اینجا گفتن که لازم میاد که تو ناحیه موضوع اتحاد دال و مدلول داشته باشیم، یعنی لفظ زید که در جمله اومده بر خودش دلالت کنه و محموله کلمه محمول ما که لفظون هست برای همین بار بشه. اتحاد دال و مدلول، خب این خلاف متفاهمه. در جمله ما یه قضیه ملفوظه داریم، یه قضیه معقوله داریم. موضوع در قضیه ملفوظه دلالت بر موضوع در قضیه معقوله داره، نه بر خودش. این یه اشکال بود. یه اشکال دوم این بود که لازم میاد که در قضیه معقوله ما دو جزء داشته باشیم، چون موضوع ما در قضیه معقول، ببینید قضیه سه جزئه، یه موضوع، یه محموله، یه نسبت. در قضیه ملفوظه یه کلمه زید داریم، یه لفظون داریم، محمول، یه ربط بین هما. قضیه ملفوظه سه جزئه. اما در قضیه معقوله معنایی، در عالم معناییم، و چون در معنا ما موضوع نداریم، چون موضوعمون همین لفظ موجوده در قضیه است، پس خدمت با سعادت شما عرض کنم در قضیه معقوله ما، معقولمون دو جزئه، یکی محموله یکی نسبته، که نسبت بیاد محمول رو به کی نسبت بده، به کدوم موضوع، نداریم. فصول فهمیدم این دوتا اشکال. حالا آقای آخون میخوان دوتا اشکال رو جواب بدن. اشکال اول رو، یعنی اتحاد دال و مدلول رو جواب میدن. میگن که چه اشکالی وجود داره که موضوع ما ذاتاً یکی باشه در قضیه ملفوظه و معقوله، اما اعتباراً دوتا باشه. یعنی فرض کنیم که لفظ زید موضوع ماست، لفظ زید موضوع ماست، بعد محمول ما که لفظون هست معنایی داره، اون معنا ربط پیدا کنه به همین موضوع، اما به لحاظ آخر، به اعتباری در قضیه ملحوظه، به اعتباری در قضیه معقول محفوظه. ذاتن واحده، تفاوت به لحاظ داره. من حیث و این که صدر من زبان متکلم دال ماست، و از آن جهت که خودش موضوع ماست، خودش مراد ماست در موضوع، پس مدلول است. دو حیث و دو لحاظه، پس اتحاد دال و مدلول داریم، اما تفاوت اعتباری دال و مدلول کفایت میکنه. اشکال اول منتفی، این یکی. اما اشکال دوم که قضیه معقول دو جزئه، دقت کنید ایتیکش یه پیچ داره. فقط آقای آخود میفرماید که شما اشکال دوم رو با لحاظ اشکال اول میگی یا اشکال مستقل میگی؟ یعنی یه بار میگی دال و مدلول یکی نباشد، یه بار دیگه میگی قضیه معقول دو جز نباشد، یا تو فضایی که دال و مدلول یکیست میگی قضیه معقول دو جز نباشد. اگر شما اشکال اول رو فاکتور بگیری و اشکال دوم رو یه اشکال مستقل تصور کنی، ما مشکل رو برات حل میکنیم. میگیم چجور حل میکنیم؟ آخون میگه آقا ما یک کلمه زید داریم، لفظی که از دهان متکلم صادر شد، این لفظ یه بار در قضیه ملفوظه موضوعه و نقش موضوع رو بازی میکنه و ربط پیدا میکنه به محمول خودش در ملفوظه، یه بار همین لفظ در قضیه معقول موضوعه و پیوند میخوره به محمول خودش در قضیه معقول. اشکال نداره که یک موجود دو تا ربط به دو تا محمول پیدا کنه، یک موضوع دو تا ربط به دو تا محمول پیدا کنه، یکیش ما رو میبره تو قضیه ملفوظه، یکیش ما رو میبره تو قضیه معقوله. مگر اینکه شما بگید نه، موضوع ما من جهت دال غیر از من جهت المدلوله. خب آخون میگه اگه اینو بگید، خب میگه اشکال اول که اگر اشکال دوم مستقل از اشکال اول دیده بشه، یعنی حیثیت دلالت برای ما هزینه ساز نباشه، یعنی دال و مدلول یکی بودن یا دوتا بودنشون برای ما هزینه ساز نباشه، اون موقع ما میتونیم خیلی راحت بگیم که بسم الله الرحمن الرحیم، یک موضوع داریم در دو قضیه موضوع واقع شده، یکی ملفوظه و یکی معقوله، پس معقوله ما هنوز سه جزئیه و هیچ مشکلی هم وجود نداره. بخونیم همین یه تیکه رو در جواب. بسم الله الرحمن الرحیم قلتو یمکن ان یقال، میتونیم دو اشکال فصول رو جواب بدیم، اما اشکال اول اتحاد دال و مدلول، یکفی تعدد الدال و المدلول اعتباراً و ان اتحدا ذات، شما به ذات نگاه کردیم میگیم متحدن، میگیم بله، اما اعتباراً و لحاظاً دو تاست. حالا اعتبار رو توضیح میدهد، فمن حیث انه، این لفظ زید لفظ صادر عن لافظه کان دالا، این دال است، و من حیث ان نفسه و شخصه، خود این لفظ، خود این شخص، خود این که در دهان خارج شد مراد از اون لفظ است، خودش مراد از خودش است، کان مدلولا، این دو حیث شد کفایت میکنه. تمام. حالا بریم اشکال دوم، ترکب قضیه معقوله از دو جزء، مع ان حدیث ترکب القضیه، این کدوم قضیه؟ قضیه که مدلوله، قضیه که معقوله است، من جزئین. خب آقا یه بار این رو با نگاه به اشکال اول ببینی، خود یه اشکال مستقل نیست. اگه میخوای مستقل ببینی یعنی چی؟ یعنی لولا اعتبار و دلالت فلبین، به شرط این که دیگه شما سر دلالت لفظ زید بر خودش گیر ندی، یعنی اشکال اول رو نگی. اگر اشکال اول لولا باشد نبینیمش، خب انما یلزم ترکبه از دو جز اذا لم یکن الموضوع و نفس شخصی، به شرط این که موضوع خودش نباشه، و الا، و الا یعنی چی؟ و ان یکن الموضوع و نفس شخصی، اگر موضوع خودش باشد کان اجزاؤها، اجزاء قضیه معقوله از ثلاثه تامتن ایضا، البته موضوع در دو قضیه واحده، و کان المحمولو فی المعقضیت المعقوله منتسبن الى شخص لفظ و نفس لفظی که موضوع در قضیه ملفوظ است. قایت الامر انهو، ان این موضوع در معقوله نفس الموضوع است، یعنی موضوع در قضیه ملفوظه، لا ال، الف لامش موصوله، الذی کان الموضوع در قضیه ملفوظه حاکیاً عن، محکی نداریم اینجا، موضوع خودش است. ففهم فانه لا یخلو عن دقته، دو تا اشکال رو از هم جدا کنید، یا دو اشکال کردید یا یه اشکال. ظاهر این که دو اشکال کردید این است که در اشکال دوم شما حیث دلالت رو ندیدید. وقتی حیث دلالت رو ندیدید، ما یه موضوع داریم، از اون یک موضوع دو سلسله شکل گرفته، یک بار در قضیه ملفوظه، یک بار در قضیه معقوله، اما در هر دو قضیه ما سه جزء داریم، در هر دو قضیه ربط بین موضوع و محمول پیوند زده. خب
پس اشکالات فصول برطرف شد. آقای آخوند از اینجا یه نکته ای رو میخواد وارد بشه، نکته ای که من اول بحث هی تأکید کردمش. دوستان دقت کنید، دقت کنید، اول خود مطلب رو بگیم بعد نتایجش. آقای آخوند میفهمد که آقا ما یه تعریفی داریم برای استعمال، یه تعریفی داریم برای استعمال. اون تعریف چیه؟ میگن استعمال وقتیه که یک لفظ دلالت بر یک معنایی داشته باشه و ما بخوایم او رو اراده کنیم، پای اراده هم بیاد وسط. کما اینکه یک تعریفی داریم وضع، وضع وقتیه که رابطه اعتباری اولین بار بین یک لفظ و معنایی انشاء بشه. پس وضع یک نوع رابطه قراردادی است در عالم الفاظ که در موطن دلالت تصوری کاری به اراده هم نداره. استعمال یک نوع رابطه قراردادی بین لفظ و معناست وقتی که از لفظ معنا اراده بشه. آقای آخون میگه آقا ممکنه کسی بگه با این توضیحاتی که شما به فصول دادید تازه من متوجه شدم که این به کار بردن لفظ و اراده خودش یه از دو استعمال نیست، چون اصلا معنا نداره. معنایی که بخوایم با این لفظ از او حکایت کنیم، میگیم زید قائم است، از زید یه معنایی رو اراده می‌کنیم، موجود خارجی. قیام هم یه معنایی داره، عرض قائم به موضوعه، بعد میگیم قائم است، این قیام از زید صادر شد. اما وقتی میگیم زیدون لفظون، اصلا این کلمه زید خودش منظور همین کلمه‌ای که از دهان خارج شد معنا نداره، معنایی که بر او دلالت کنه. لذا ممکنه بگیم قواعد و حدود و قیود رابطه قراردادی به نام استعمال در اینجا رعایت نشده. حالا که رعایت نشده، این تکلم شما از نوع استعمال نیست، این تکلم شما از نوع استعمال نیست. درست شد آقا؟ خب این پله یک. آیا آخون یه پله جلوتر میاد، میگه ممکنه کسی بگه اون موقعی بود که ما میگفتیم استعمال لفظ و اراده نوع و اراده صنف و اراده مثل، بگیم نوع و صنف یه جنسن، مثل یه جنس دیگه است. بگیم چه جنسی؟ میگه اونجایی که لفظ رو به کار میبریم و مثلش رو اراده میکنیم، مثل اینکه میگیم زید در زیدون قائمان مبتدا است، کلمه زید که اول جمله اومده به کار رفته، دلالت بر یه معنایی میکنه. اون معنای چیه؟ زید در زیدون قائمون. میگیم زید در زیدون قائمون مبتداست. اینجا زید در زید زیدون قائمون به کار رفته، پس استعمال شده در یه معنایی که اون در یه محکی، در یه مدلولی که اون مدلول از جنس لفظه. این که مدلول غیر متعارف از جنس لفظ، از جنس موجود خارجی نیست، درسته، اما بالاخره در او بکار رفته. لذا ممکنه بگیم اونجا استعمال داریم در مثل، چون در یک شیء بکار رفته. اما اونجایی که پس آقا ببینید همین الان دقت کنید، پس ما یه استعمال لفظ و اراده شخصش داریم، این قطعا استعمال نیست چون ضوابط استعمال درش وجود نداره. یک استعمال لفظ و اراده مثل داریم، قطعا لفظ محکی و مدلول و معنا داره، ولو مدلولش از نوع مدلولات متعارف و قضایای متعارف ما نیست، اما بالاخره داره، اونم قطعا استعماله. حالا این وسط یه چیزی داریم به نام نوع و صنف، مثل ضربه فعل و مازن، مثل ضربه کلمتون. اینجا ممکنه بگیم ضربه فعل و مازن، منظور خود این ضربه ایه که مبتدا اومده، این فعل ماضی است. دوستان اگر اینطوری گفتیم این شبیه به شخص میشه، یعنی خودش دلالت بر خودش داره. اگه شد شخص دیگه میگیم اینا از نوع استعمال نیستن. اگر اینطوری لحاظ کردیم گفتیم نه، ضربه فعل و مازن، این کلمه ضربه ای که در این جمله اومده داره حکایت میکنه از ضربه هایی که از کلام متکلمین استفاده میشود، از دهان متکلمین خارج میشود، این دلالت بر ضربه های دیگر داره. بعد اون موقع میگیم دال داریم، مدلول هم داریم، بعد اون موقع میشه مثل میشه استعمال. پس عزیزان ما الان 4 گزاره داریم، گزارهای متعارفه یومیه ما که الفاظ دلالت بر معانی متعارفه دارن. زیدون قائمون یه موجود خارجی است به نام زید، قیام هم داره، اونا قطعا استعماله، لفظ دلالت بر یه معنایی داره، معنا و جنس معنای متعارفه. یه دسته. دسته دوم، من دارم فهرست میکنم چون تابلو نداریم، خواهش میکنم بنویسید اینا رو. یه دسته دوم داریم که خدمت با سعادت شما آرزم، لفظ دلالت بر معنایی داره که اون معنا خودش از جنس الفاظه، مثل استعمال لفظ در مثل خودش. زید در زیدون قائم مبتدا است، کلمه زید که الان در اول جمله اومده در معنایی به کار رفته که اون معنا همون زید در زیدون قائمونه. این یه فرقی با قسم قبل داره، فرقش این است که دلالت بر معنای خارجی نمی کنه، دلالت بر یه معنایی میکنه که خود اون معنا از جنس لفظه. لذا گفتیم اینا استعمالات ادبیه، کاری به معانی ندارن. مقدمه این جلسه قبلمو یادآوری کنید، این رو داریم. اما بالاخره لفظ و معنا داریم، دال و مدلول داریم، حاکی و محکی داریم، این رو هم میگیم استعمال. یه سومی داریم که قطعا استعمال نیست، قطعا حدود تعریف استعمال برش صادق نیست. تکلم هست، بعدن هم همونطور که جلسه قبل گفتیم میگیم ارزش عقلایی داره، چون لا معنا لصحت الاستعمال و تکلم الا حسنه. این حسن استعمال میشه، تکلم میشه، عقلا ازش استفاده میکنن در علوم ادبی. علوم ادبی یه رشته از علوم عقلایی، مدرک داره، اعتبار داره، لکن بهش نمیگیم استعمال. اونجایی که لفظ اراده شخصش بشود ازش، همونی که فسوق و اتحاد و دال و مدلول. خب این اون دوتا این ور خط، یعنی استعمالات متعارفهی مثل زیدون قائم، استعمالات غیر متعارفهی که در محیط علم ادبن مثل اراده شعر، اراده مثل، اینا یه طرف خط استعمالن. شخصم قطعا استعمالیست، اینم یه طرف قصه، اون مشرق اینم مغرب. حالا یه وسطی داریم، نوع و صنف. آخون میگه در استعمال لفظ و اراده نوع یا اراده صنف، که گفتیم نوع و صنف فرقشون تو کوچیک بزرگیشون، اما دوتا کلیه. لفظ و اراده کردیم، استعمال کردیم ازش کلیشو، کلی فوقانیشو اراده کردیم. بگیم ضربه فعل و مازن، یا بگیم ضربه مثلا لفظ، بگیم ضربه مثلا کلمتون. آقا در اینجا اگر ما گفتیم که اینجا که اراده نوعش میشه، یعنی اراده خودش هم شد، میشه مثل شخص دیگه، لیسه به استعماله. اگه گفتیم نه، این آینه و مرآت به کار رفته برای ضربه هایی که از دهان سایر متکلمین بیرون میاد، میگیم مثل صنفه، پس استعمال است. آقا تا اینجا معلوم شد؟ همین رو عبارت شو بخونم تا بعد بریم تو نکات. و علاوه با این توضیحی که در مورد شخص دادیم، لیسه این تکلم و اراده شخص من باب استعمال لفظ بشه، این اصلا از باب استعمال نیست، اراده شخص استعمال نیست، فتوامون رو دادیم تمام، یه قسم رو بذار کنار. حالا بل ترقی میکنه، میاد تو اون دو قسم وسط نوع و صنف. بل یمکن ان یقال، گفتم نوع و صنف دو وجهیه دیگه، حالا اول نوع و صنف رو ملحق به شخص میکنیم، بعد ملحق به مثل میکنیم. ببینید یمکن ان یقال، میشه اینطور گفته بشود که انه شأن این چنین است که لیس ایزن، ایزن یعنی چی؟ همونطور که شخص استعمال نبود، من هذا الباب، هذا الباب یعنی استعمال، لیس ایزن من الاستعمال، کی؟ ما اذا اطلق اللفظ و اريد به این اطلاق نوع اللفظ او صنف اللفظ. خب آقا چرا از باب استعمال نیست؟ فقط یه نکته بگو، وقتی میگیم نو یعنی کلی که خود این فرد رو در بر میگیره دیگه، میگیم بله. میگه پس لفظی که به کار رفتی دلالت بر خودش هم میکنه دیگه، میگیم بله. میگه پس مثل شخصه. چرا؟ فانه خود این لفظی که الان نوعش ازش اراده شده، فرد و نو، فرد و صنف، مصداق و نو، مصداق و صنف است، میگیم بله. میگه وقتی اینطور شد فیکون، پس حقیقتا شامل خودش شد؟ میگیم بله. میگیم لا لفظه و ذاکه، ذاکه یعنی اون نوع یا صنف معناه، کی یکون لفظ مستعملا فی المعنا و مدلول، استعمال لفظ فی المعنا، مثل مثل، مثل استعمالات متعارف. میگیم لیس ها، لا اینطوری نیست. میگیم بله. میگه فیکون لفظ نفس الموضوع، موضوعی که الملقا الی المخاطب خارجن، در واقع آنچه که شما میخواستی به ذهن مخاطب برسونی، این خود این لفظ رو در بر میگیره، خود این داله رو در بر میگیره، که قد احضر فی ذهن المخاطب بلا وساطت انهاک، پس دیگه دالی بر خودش نیست. و قد حکم علیه ابتداعا، پس بر خود این لفظ حکم شده، مستقیما بر خود لفظ حکم شده بدون وساطت اصلا، نه اینکه دالی دارد که به این ما رو برسونن. لا لفظ هو و هو معنا، تمام شد. وقتی اینطور شد، فلا یکون فی البین لفظون که قد استعمل فی المعنا، پس چیز بل فردون قد حکم فی القضیه علا این فرد به ما هو مصداق لکلی لفظ، پس خودش بر خودش دلالت کرد. وقتی اینطور شد، بله بر خودش به ما هو مصداق کلی، لذا گفتیم نوع سنف است. لا به ما هو خصوص و جزئیه ای که بشه شخص، پس شخص و نوع صرف، نوع صرف رو یه دسته بذار، شخص رو یه دسته بذار. شخص حکم بر لفظ به ما خودش، به ما هو خصوص و جزئیه ای. در نوع صرف لفظ دلالت کرد بر خودش به ما هو فرد للکلی، اما دوتا بر خودشان دلالت کردن، میشه از باب تکلم نه از باب استعمال. نعم، حالا عبور کنیم بریم به سمت مثل و احتمال دوم در باب نوع صرف. اذا اريد باللفظ فرد آخر اما مثله، استعمال شد در یکی که از جنس خودش است، مثل کلمه زید، میگیم زید در زیدون قائمون مبتدا است، این مبتدا حمله بر زید شده، اما این زیدی که در زیدون قائمونه، اینجا کان من قبیل استعمال لفظ فی المعنا، ولو که اون معنا از جنس لفظ خودش، از جنس موجود خارجی نیست، لذا گفتیم استعمالات ادبی هست. خب حالا آقای آخوند وقتی مثل رو گفت، اللهم میخواد این دفعه نوع و صنف و ملحق به مثل کنه. اللهم الا ان یقال، که چی؟ ان لفظ ضربه و ان کان فردن لخود عنوان کلی ضربه، الا انه شعنین چنین از ازا قصده به این لفظ ضربه حکایت اون کلی و جعل این لفظ ضربه عنوانا لئون کلی و مرآت اون کلی، خب پس کانه این لفظ ضربه، هو رو بزن به لفظ ضربه، کانه این لفظ ضربه لفظهو، لفظ اون برا اون کلیه، یعنی چی؟ یعنی دال بر اون کلیه، المستعمل در اون کلی. پس وقتی اینطور شد، کان حین ازن، حین اسکانه، که این تفسیر رو از نوع صرف گفتیم، کما ازا قصده به این لفظ ضربه فردون مثلهو، مثل اینکه داریم یه فرد دیگری رو اراده میکنیم، حالا داریم کلی رو اراده میکنیم، پس تفاوت درست شد. پس وقتی اینطور شد، نوع صرف رو ملحق به مثل دونستیم و استعمال شدند. و بالجمله فاذا اطلق اطلق لفظ و اريد باللفظ نوع لفظ كما اذا اريد باللفظ فرد مثله كان من باب استعمال اللفظ في المعنى، البته اون معنایی که معنای لفظیه از جنس اون معانی متعارف خارجی نیست، مثلا گفتیم اینا استعمال غیر متعارفن، اما استعماله. اما احتمال اول دوباره تکرار کنیم، اما و ان كان این لفظ ضربه فردن من الکلی و قد حکم فی القضیه به عنوان کلی که یعم همین فرد موضوع را و غیر را، اگر ایطور گفتیم ده و این اطلقه لیحکم علی به ما هو فرد لکلیهی مصداق لکلیهی لا به ما هو لفظهو، به ما این که این فرد لفظ است، لفظ است برای کلی، لفظ این داله بر کلی، و بهی به این لفظ حکایت از کلی، اگه اینو گفتی فلیسا من باب استعمال. خب حالا سوال، آقا استعمال لفظ اراده نوع و صرف در استعمالات ادبی و این جملی که ادبا به کار میبرن از کدوم بابه؟ از باب فردون للکلی که لیس من الاستعمار، یا از باب این که فردون دالون بر اون کلی، لفظون دالون بر کلی که بشه مثل مثل. آخو میگه لکن الاطلاقات الاطلاقات المتعارفته ظاهرن لیست کذالک، از باب فردون للکلی که نشه استعمال نیستن. خب چرا نیستن؟ آخون یک شاهد عجیبی رو ذکر میکنه، خیلی این شاهد خوبه. اون شاهد چیه؟ من توضیح بدم از بیرون بعد عبارتشو بخونم. آخون میگه آقا معمولا ادبا برای استعمال لفظ اراده نو به چی مثال میزنن؟ به ضرب فعل و ماضی. دوستان دقت کنید آخر کاری، ادبا برای استعمال لفظ اراده نو چی رو مثال میزنن؟ ضرب فعل و ماضی. خب آقا ضرب فعل و ماضی این محمول قطعا بر خود موضوع بار نمیشه، اصلا نمیتونه شامل خودش بشه. میگیم چرا؟ میگه چون ضربه ای که الان تو این جمله اومده نه این جمله اسمی است، ضربه اسمه، اصلا فعل نیست. پس این کلمه ضربه که در مبتدا اومده اسم برای اون ضربه هایی که فعلا و در تکلمات به کار میره، و فعل ماضی خبر برای اوناست، نه خبر برای خود این مبتدا، چون این مبتدا اسم اصلا فعل ماضی نیست. پس استعمالات متعارفه ای که بهش میگن اراده نو اراده صنف، از جنس مواردی هست که محمول بر خود موضوع بار نمیشه، موضوع رو شامل نمیشه، بلکه موضوع در اینجا آینه است که مصادیقی رو ببینیم که محمول رو اون مصادیق بار میشه. پس در این صورت از نوع استعمال هستن. حالا من دیگه توضیح نمیدم که اون اول عبارت که صاحب کفایه مثال زد برای فرد و اراده نو به همین ضرب فعل و ماضی، شراح مثل آقای فاضل علی الله مقامه و شریف به این مثال همین اشکال رو گرفتن که نه آخوند حواسش به اشکال نبوده. نه خیر، آخوند از اول باب داشت با همین ضابطه جلو میرفت. خب اینم تمام شد، عبارت تمام. دوستان عزیز حالا میخوام یه جنبندی بهتون بدم. ببینید آقای آخوند در امر ثالث آمد گفت استعمال حقیقی تابع وضع واضح و ما متعبدیم به واضح، اما استعمال مجازی تابع وضع واضح نیست بلکه تابع ذوق سلیمه و ما اصلا کاری به علاقاتی که 12 گانه یا 24 گانه که وضع نوعی دارن کاری به اونا نداریم، تابع ذوق سلیمه. بعد اومد جلوتر تو امر رابع گفت ما یه سری استعمالات غیر متعارفه داریم که بهشون میگن استعمالات ادبی، لفظ در معنا به کار نرفته، لفظ در لفظ داره به کار میبره، استعمال لفظ در لفظه. اینها رو ما معتبر میدونیم و حجت میدونیم چون ذوق سلیم برشون دلالت میکنه. حتی در استعمال لفظ در لفظ میتونیم از الفاظ مهمل هم به کار استفاده کنیم، مثل اینکه معلم صرف میگه برو یه لفظ مضاعفی خودت درست کن. اینجاها ما اگر قرار بود تو علاقات 12 گانه یا 24 گانه مشهور بریم هیچ وقت این استعمالات ادبی معتبر نبودن، چون لفظ زید که برای لفظ وزن نشده، برای موجود خارجی وزن شده و اینجا اصلا تو علاقات قرار نمیگیره، اما ذوق سلیم میپسنده شد. این رو آخوند گفت. اما جلوتر آمد گفت در این استعمالات ادبی در شخصش اصلا کلمه استعمال به کار نمیره، علقه اعتباری لفظ و معنا که اسمش استعماله اینجا نیست، چون شروط استعمال اینجا وجود نداره، اما صحیح هست چون ذوق سلیم بر این دلالت داره، شخص رو این کار کرد. من همینجا میخوام یه نکته ای بگم پس اونی که گفتیم ملاک صحت ذوق نتعبد به واضح قبلا فقط برای مجاز گفتیم، الان داریم میگیم یه چیزایی داریم که حتی استعمال هم نیستن اما ذوق سلیم برشون قضاوت میکنه. این یعنی این که اطلاق و تکلم تابع عقلائه، چه بهش بگن استعمال، چه بهش بگن وضع، چه اسم نداشته باشه، و از همینجا دائره عدم تعبدمون به واضع خیلی بیشتر میشه، حتی آنچه رو که بهش نمیگن استعمال رو هم در بر میگیره با یه مصداق قطعی به نام شخص. بله یه مصداقش قطعا استعماله، اما استعمال لفظ در لفظه که مثله. دو مصداقش هم که نوع و صنفن به یه احتمال میتونن ملحق به شخص بشن، میتونن به یه احتمال ملحق به مثل بشن و آخون ملحق به مثل دونستشون. پس از بین این چهار قسم فقط شخص را استعمال ندونستیم، ستای دیگه استعمال هستن اما استعمال غیر متعارف. همه اینا حجیتشون از باب ذوق سلیمه. پس ذوق سلیم ملاکی برای بیش از استعمال مجازیه. عزیزان حالا این ستایی رو هم که استعمال میدونیم، میشه حدود استعمال مجازی رو برشون صادق بدونیم؟ آخوند میگه نه. چرا؟ چون استعمال مجازی وقتیه که، خواهش میکنم دقت کنید، وقتیه که یک معنای خارجی به معنای لفظ ارتباط و علقه ای داشته باشه، بعد ما لفظ رو از معنای حقیقیش به معنای مجازی سرایت بدیم. علقه بین دو معناه. ما اینجا اصلا در معنا لفظ رو به کار نمیبریم، استعمال لفظ در لفظه. وقتی استعمال لفظ در لفظ شد، اصلا یه از جنس استعمالات متعارف نیست که تقسیم بشه به حقیقی و مجازی. پس یه نکته دیگه هم یاد گرفتیم، آخون که انه داره میگه استعمال تقسیم میشه به متعارف و غیر متعارف، متعارف تقسیم میشه به حقیقی و مجازی. استعمالات ادبی ما استعمال هستن اما نه حقیقی نه مجازی. پس یک بار استعمال رو دائرش و اهم از حقیقی و مجازی میکنی، یک بار دائره تکلمات و اعم از وضع و استعمال میکنیم و یه چیزی که بهش میگیم تکلم، بعد میگیم ضابطه جهان شمول همه اینا که هم استعمال مجازی رو میگیره، هم استعمالاتی که نه حقیقی هن نه مجازی هن میگیره، هم آنچه که تکلم است و نه استعمال است. آنچه که استعمال حقیقی که معلومه، آنچه که استعمال مجازی مثل زیدون اسدون، آنچه که استعماله اما نه حقیقیه نه مجازیه مثل صنف منو به تقریر مختار، آنچه که اصلا استعمال نیست مثل شخص، مثل صنف منو به تقریر غیر مختار، همه اینها تکلمات و عقلائیه. در کل اداره فقط استعمال حقیقی تابع واضحه تو سیستم آخوند. سه چهار تای دیگه همه از تعبد به واضح در اومدن. تا بمونید انشاءالله امام اعلی الله مقامه بتون نشون بده حتی استعمال حقیقی هم تابع واضع نیست و به این بیان از دست واضع و شخص کل باب الفاظ رو خارج میکنیم و به دست عقلا میسپاریم. اینجاست که مقدم است برای بحث اعتبار، اعتبارات عقلائیه و اینکه معتبر هیچ وقت شخص مشخص نیست. این دیگهش دیگه میمونه برای مباحث آتی. خب وقتمون هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. سلام آقا مهدی عزیز، حال شما خوبه؟